بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی قوانین یا قواعد متداول در عوالم در عالم های مادی ما نمونه شو یا جلوه شو در سایر جهان میبینیم. مثلا آب رنگی نداره، تو لیوان آب میبینین رنگی نداره، اکواریوم درست میکنن مال ماهی ها بیشتر آبش، بازم رنگی نداره. ولی دریا هم آب روی هم زیاد رنگ میگیره، آبی میشه. البته اون فرقی نکرده، حالا چطور چشون. یا خود هوا رو کره زمین، وقتی البته نه این هوای ما، چون هوای ما یه دودیه که یه خورده هوا داره، هوای سالم و بیدود در کوهستان ها اینا اگه ببینید چشمایی چیز تا هر جا دیده میشه میشه میبینه، رنگی نداره. ولی این سرتون بالا کنید این آسمون رنگ داره، آبیه. یعنی این هوا روحم افراشته آبی میشه، رنگ میگیره، یه چیزی میگیره. همین قاعده یه شبیه این قاعده البته در جوامع بشری هست. از آدم وقتی توی خود دریاست نمیتونه راجع به اون دور بر دریا فکر کنه، فقط به فکر نجات خودش شنا کنه چکار کنه. در دریای زمان هم همینجور، ما الان راجع به خودمون الان اونجور شاید نتونیم، ولی مثال میزنه وقتی زدیم از گذشته بتونیم در فکرمون درست تطبیق کنیم، اون وقت عبرت میگیریم. این که گفتن گذشته چراغ راه آینده است، یعنی اینجوره، یعنی آینده و فعلی رو ما نمیتونیم یعنی دقیقا. حالا مثال میزنیم از صدر اسلام، برای ما از همه بهتره، برای اینکه اولا در اون اشخاص در اون اوچه جامعهی بود که پیغمبر جامعهش کرد که ما پیروش. ثانیاً افرادی که پرورش یافتن در اون خیلی عجیب و غریب بود، تفاوته. ابوذر وقتی که چوپون بود با ابوذر وقتی که پیغمبر رو گذاشت و گونه سرش بس شبانه در آورد، این دوتا خیلی تفاوتش عجیبه. به طوری که دومش اصلا گفت دو نفر بودن، اون یکی بود این یکی بود، حالا اسمش. همه اینهایی که بودن بعد نه تنها خود پیغمبر اینجوری بود، مکتبی که درست کرد یعنی به امر الهی بنیاد نهاد اینجوری بود. فضایل عیاد دیروز که درد سر گردنه بود اموال مردم می برد، با فضایل عیاد که از معتمدین ازش روایت نقل می کنن حالات من، اینا دو نفر بودن. آدم اگر اسم فضیل عیاس این داستان ها رو ندونه یه رومانی بنویسن در اونجا شرح بدن. از اینجا یه نفر نیستن، دو نفر هم بشر حافیه و امثال اینا. این خصوصیت این جامعه است، یعنی این ایران افراد که به منزله قطرات مولکول های آبن رو هم که افراد شده میشن چی جده میشن. این علی علیه السلام دیروز زمان پیغمبر همه دیدن، پیغمبر گفت فردا پرچم را به دست کسی میدم که چنین چنان، خلاصه خیلی مفصل، یعنی کسی است که بر همه فضیلت داره. همه اونا دیدن اونه و رفت برگشت. دو روز بعد ببینن همون مردم چه میکنن. حتی علی علیه السلام که یادآورشون میشه میگه آه مگه یادت نیست تو خودت هم بودی در قدیر خم که پیغمبر خطبه کرد، یادت نیست چی گفت؟ همه میگن چرا، اونایی که بودن، اونایی هم که نبودن میگن شنیدیم. بله ها، پس چرا باشو بیا بر دیگه، حالا گذشته، ما بیعت کردیم. شنید چنان این مردم، یعنی جامعه چجوری عوض میشه. حالا یه عوض شدن اینجوریه، یه عوض شدن از اون جنبه معکوسش. اون عربی که تا دیروز اگر دختر به دنیا می آورد در خانوادش اخم میکرد و چه دو چه بسا گاهی اوقات، همیشه اینجور نبود که این گفته شدم، ولی یه موردم که باشه کافیه که آدم این روش رو ترد کنه. که گاهی میگه دختر رو زنده به گور میکرد. این جامعه با اون جامعه ای که پیغمبر نسبت به زنها چقدر محبت داشت، به طوری که عمر در ضمن اعتقاد کاملی که داشت به پیغمبر، نمیشه در این دادم آثارشو در زمان متوقف تحولی در جهت دیگر پیش آمد، به پیغمبر تون شد، گفت که تو که ما رو بیچاره کردیم، تا پریدوز این زنها جرأت نداشتن جلو ما نفس بکشن، حالا ما باید چیز کنیم. اینجور اون جامعه رو اینجوری متحول کرد. خب این تحول به عکس این تحول شد. حالا ما انشاءالله میخواییم تحولمون از اون نوعی باشه که پیغمبر علیه صلی الله علیه و آله. با شمشیر علی و با بیان الهی دو جامعه رو درست کرد اونجوری باشه انشاءالله. اما چطور میشه این تغییر؟ علی علیه السلام که تغییری نکرد، چرا بعد یا ممکنه تغییرم کرد؟ و یه مدتی وقتی بعد از رحلت پیغمبر قاعدتاً باید خلیفه بشه، خلیفه حکومتی حاکم بشه که نداشتن رفت در خانه نشست، کاری نکرد. اون علی شجاع، اون علی که شمشیرشو دو دمه بود، اینجوری میزد اینجوری میزد دشمنان درو میکرد، ولی درو میکرد چجور درو میکرد؟ فرمودم که من شمشیر رو که میبرم بالا که بزنم گردن کسی رو تا هفتاد نسلش بعدیشو جلو چشمم مجسم میشه. اگر یک مؤمن در اون بین باشه او رو نمیکشم، به خاطر اون مؤمن که بعدها به از نسلش به دنیا خواهد اومد. ولی اون شمشیر کار میکرد با این چیز. میگن چطور شد که پس علی ترسید؟ ترسید که آروم گرفت دیگه، هرچون چیز میکردن حرفی نزد. البته خب اکثر کارهای حکومتی که اون میکردن منطبق با اسلام بود، چون عمل یه جنیس، اون نیت یه کار. اونا فقط به عمل کار داشتن، به عمل بیان همه نماز جماعت بخونن بیان. حالا تو دلشون چیه؟ همه بیان نماز جماعت بخونن. حالا تو این نماز جماعت ها یه ممکنه مثلا حسن ابن علی، حسین ابن علی، ابوذر، سلمان اینا باشن تو صف جماعت، عبدالرحمن ابن ملجم هم باشه، همه شون صف نمازن. آیا میتونم بگم عبدالرحمن اگه وایستد تو نماز صف نماز باطله؟ باید گردونم. برای چی؟ برای که به ظاهرشه. اما علی تا چه هفتاد نسل بعدشو که فرمود میبینم، یعنی توی دلش میدید، دل رو میدید، مغزش رو هم، یعنی عقلش رو هم میدید. اینا خب مردم عادی کنن نمیدیدن، گفتن علی ترسید. علی شمشیرش زنگ زده، نه پس فردا دو مرتبه آوردینش دیدین چه کار کرد. به قول آقای حرفای علکی هم میزنن نسخ مبالغه، یک کلاق چه کلاق، که علی فرمود 4000 نفر رو در یک روز کشتم. نمیشه، چهار حساب کنن، یک روز 24 ساعت، هر ساعت 60 دقیقه، چند دقیقه میشه؟ و آیا در هر دقیقه میشه یک نفر رو کشت؟ ولی خب هیچ عقب ننشد، تمام ده دیدن شمشیرش سر جاش بود. اون حلم و خلوص نیتشم که سر جاش بود. از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دون، منزه از دخل که داستان شده چیز در مثنوی خوندید. اون عدالت خواهی و احترامی که به جان انسانی قائل بود، که حالا اسمش گوشش و اسمش گذاشتن حقوق بشر، و خب درسته حقوق بشر، ولی یه گوشه هستیده. صرف شیره که برای خودش میارن که مضروبه. علی تا اون موقع شیر جاگر کمتر قضاهای نزیر نرم میخورد، نصفه کن نصفشه برستد برای زندانی. یعنی من گفت من که حاکمم رئیسم، همون قضایی رو میخورم که این زندانی من بخورم. تا وقتی جان داره جانش مثل جان من، هر دو جان داریم نزد خودم. پس علی فرقی نکرد. ما که عقلم به شرط دیده این استدلال باید بکنه و بگه پس علی فرقی نکرده. ولی خود علی و دیگران میگن که مخواهی بگو فرق کرده، مخواهی بگو نکرده. این امر، این حلم و احترام به جان بشری، یعنی بشری که جان داره تا وقت جان داره ماد، این نباید موجب این اشتباه بشه. علی حلم میوزید، اون را میدم در نماز اون خارجی علی تا مثلا در نماز بود، نماز جمع یا نشست فریاد میده شعار خودشون ان الحب الا لله. این در واقع ناسزا بود علیه السلام. به علی علیه السلام من آیات بدم، علی گوش میداد هیچی نمی. ریختن مثلا خانهشو بعد از اون مسئله بیعت چه کار کنن، از جلوش رژه رفتن که چه جا فلان، سرش پایین بود، هیچ چیزی نکرد. اینا نباید اشتباه بشه. ما بگیم علی ترسید، علی مأمور بود از جانب پیغمبر و از جانب خدا که این جور باشه. سرنوشت و مقدرات این جور باشه. به موقعش هم علی میدید که چه شایی اگر خلافم بود جلوش وای میستد، ولی به موقعش چیز میکرد. وقت عثمان، خب اعتقاد عامه مردم اون وقت و حتی اعتقاد خود عثمان هم این بود که خلیفه است، یعنی حاکم بر مؤمنین همون حکومت به همه. ابوذر را محاکمه کرد و بعد گفت به ابوذر من حالا چیز کنم حضرت سال علی شاه اون کتابی بود بزن نورالابصار بود چی بود میخوندن عربی بود اینجاره بلند خوندن، منم بودم دو نفری بودیم دو سنه. فرمودن که محاکمه اینا رو نمیشه. میگه مثلا عثمان رضی الله عنه به ابوذر رضی الله عنه گفت چرا این حرفا رو میزنی؟ ابوذر رضی الله عنه به عثمان رضی الله عنه گفت من از رو آیات قرآن حرف میزنم. همینجور این ابو عثمان رضی الله عنه، ابو ذر رضی الله عنه، اگر این رضی الله عنه اون رحمت الله علیه، اگر نه چجوره میشه که تنه. حالا منظور محاکمه کرد عثمان ابو ذر رو. اون آخر گفت محکومت کردم به تبعید، از مدینه تبعیدت کنم. خودت میخوای که کجا تبعیدش کنم؟ حالا خورد خورد بره جلو، خیلی یعنی که زود نباید تصمیم بگیره. بگی به به عثمان عجب من اینجا بزرگواری کرد که گفت که کجا مخواهیتم بفرستم. یه خونه برن جلو، برن جلو. ابو ذر فرمود که تمام روی زمین برا من یک سانه، فقط چون من ایام کفر و شرکم قبل از اسلام در ربزه گذروندم، مقیم اونجا بودیم، دلم نمیخواد اونجا بره. یاده عثمان رضی الله عنه ابو ذر رضی الله عنه رو به همون ربزه تبعید کرد. آرام خب بعد که تبعید کرد فرمود که چنین و چنان کسی ابو ذر رو بدرقه نکنه. ابو ذر که پیغمبر در موردش گفته بود آسمان در روی کره زمین مردی راستگوتر از ابو ذر ندیده. این ابو ذر رو با فردا کسی نیومد. چی امیر المؤمنین گفته خلیفه؟ فقط علی علیه السلام و حسنین، امام حسن امام حسین، آمدن بدرقه ابو ذر. مروان حکم سهد اونجا بودید، گفت که بود، گفت چرا اومدین بدرقه امیر المؤمنین که گفت نیاد؟ علی علیه السلام گفت، بعد گفت من جلوگیری میکنم. علی شمشیر کشید متا گفت خلاصه چه عبارتی گفت با مدینه چه ابو ذر رو تا یه فاصله بدرقه کرد. یعنی که اون جای جایش هیچ یک از اون خصلت های علی از بین نرفته بود، فراموش شده. یه دورانی خب مصلحت مردم این بود که فداکاری کنه. خب علی علیه السلام ابو ذر رو میشنا، این محاکمه رو میبینیم چی هر چیز نیست میتونستم، ولی مصلحت اجتماع و این اقتضا میکرد که علی مطیع عثمان بشه در این نزدیکی. ولی در همین جا جدا کرد، میگفت تو حقه، یعنی در عمل معنیش این بود که و اسلام میگه تو حق دخالت در اعتقادات مردم نداری. خلق و تبعید کردی، حاکمی، حکومت داری، ولی دل مردم که با اینه که نمیتونه اونه چیز کنی. چه بسا همین جریاناتی مثل تبعید ابوذر و اینها موجب عظمت ابوذر شد، یعنی موجب تربیت او شد و موجب این بود که در بین همه مسلمین حتی اهل سنت نسبت به عثمان یه تیرگی در دلهاشون پیدا شد. به هر جهت منظور اینه که خداوند این فرمان و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو لقاء الله و اسوه مدل خوبی است در پیغمبر و روش پیغمبر و جامعه ای که پیغمبر تشت به وجود آورد مدل. حالا ما هم یعنی همه مسلمین اگر در فعالیتاشون در کارهایشون چه کار انفرادی چه کار جمعی علی و پیغمبر رو در نظر بگیرن و مدل دارن در تمام زندگی این بزرگواران، ما هم انشاءالله ببینیم علی چه بود، ما تا میتونیم پای پای او قدم بگذاریم. علی فرمود که من چه گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. وقتی هل به کار برد و از کشتن او منصرف شد، بعد این جواب رو به اون داد. همون علی که خسته نمیشد از 70 تا اینجوری کردن، ما الان 70 بار اینجوری کنیم جست شمشیر زدن و دره دستمون میفته. ولی علی قوت وی از مطبخ نبود، بود از ارتاف اون رب ودود. این کارو میکرد، ولی یه یتیمی هم که میدید گریه میکرد گریهش میگیره. خلاص ما اگر با من با دل و عقل هر دو به علی بنگریم کافی است. البته بعضی ها ایراد نگیرن که خب به علی بنگریم به محمد بنگریم. بله دید ما قلمرو محدود ایمان رو داره، ولی پیغمبر لشکریانی داشت که بهش مؤمن نبودن ولی مطیع بودند. ما میخوایم از اونایی باشیم که هم مؤمنیم مطیع هم باشیم. مؤمن مطیع علی. Shut up.